بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده. در خدمتون هستیم با یک برنامه‌ای که شاید اندک تفاوتی با برنامه‌های دیگه داشته باشه، برنامه‌ای که جوهره اون اندیشه، تعقل، تفکر و به کارگیری نیروی فکر خودمون هست تا به اون چیزی که می‌خواد این برنامه بگه برسیم و اون رو وجدان بکنیم و اون رو پیدا بکنیم. اسم برنامه هم هست چرا خدا، برای کسانی که دنبال دلایل بیشتر و قطعی تری نسبت به وجود باری تعالی خداوند متعال هستند و از این جهت دنبال تحکیم پایه های ایمان خودشون هستند. خب یه بحثی است که از جهت نظری احتیاج داره به انسان های صاحب نظر و توانمند در این حوزه که بتونن این مسئله رو خوب تبیین و تقریر بکنن و دلایلی که در اثبات وجود خدا به کار میره در کلام، در فلسفه، در جاهای دیگه بیان شده، اونها رو تبیین و روشن بکنن و بتونیم هرچه بیشتر نسبت به ایمانی که به خدای متعال داریم بیفزاییم. اینجاست که به هر حال استفاده از یک کارشناس قدر توانمند و شایسته این حوزه به صلاح میرسه و صائب و دقیق هست و باید این کار بشه. بنابراین شبکه جهانی ولایت از وجود حضرت آیت الله علوی سرشکی در این برنامه استفاده میکنه. اگر اجازه بدید، حضرت آیت الله علوی سرشکی، کارشناس محترم این برنامه، عرض سلام و ادبی خدمت شما عزیزان داشته باشند. بعد هم من یک معرفی اجمالی در مورد ایشان و آثارش داشته باشم و سوالاتی که در زمینه بحث خداشناسی وجود داره، نظراتی که حالا آتئیست ها، کسانی که به یک نحوی به خدا باوری نرسیدن، اونها تحلیل بشه، نقد بشه، صحبت بشه و همه اینا یک فضایی رو ایجاد بکنه که دلهای ما معلوف و معطوف بشه به خدا و دلایلی که برای اثبات وجود خدا هست. خب در خدمت سرور عزیزمون حضرت آیت الله علوی هستیم و خوشحالیم در خدمتون باشیم. به هر حال ممنونیم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. به هر حال در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوشبختم که در خدمت شما هستم و اونقدر که در ذهنم باشه عرایزی به ذهنم بسه خدمتون عرض میکنم
انشاءالله. خب با اجازه شما بزرگواران، من یک اشارهی به آثار و تألیفات و کارهای علمی جناب استاد داشته باشم، بعد هم اولین سوالمون رو در فضای چرا خدا مطرح بکنیم و ورود به بحث رو داشته باشیم. بخشی از آثار ایشون که در مباحث خداشناسی، مباحث الهیات و مباحثی که با رویکرد تحلیل و نقد مباحث غرب نوشته شده در فلسفه غرب این هاست. کتاب از شبت که نقدی بر کانت، نقدی بر فلسفه دکارت و ارسطو، درآمدی بر فلسفه اخلاق، درآمدی بر فلسفه حقوق، نقد براهین اثبات خدا، فلسفه دین، عقل و علم و دین، که همه اینها عنوانی از عناوینی است که ایشون تلاش کردن و زحمت کشیدن و محصولاتی در این جهت به هر حال تولید شده. بحث وحی و نبوت هست و همچنین تکامل و تناقض در نقد داروین و نقد هایدگر که به هر حال باز میتونه با یک بنیه و بنیاد معرفت شناسی خاصی این کتاب و این نقد ها ما رو مواجه بکنه و خیلی آثار دیگری که حالا بخشی از اونها به زیور طبع آراسته شده و بخش دیگری هم انشاءالله در دست تحقیق و تألیف و طبع و آماده چاپ هست و بتونیم از این آثار استفاده بکنیم. البته اینا بخش های کارهای علمی است که این بزرگوار انجام دادن، فرای از مباحث و درس های خیلی مختلف و متعددی که برای اقشار مختلف حوزوی، دانشگاهی، فرهیخته، اساتید و بزرگواران داشتن و در زمینه دلایل دین پذیری، خدا پذیری و اتقان اصول عقاید تلاش خودشون رو مبذول کردن. من بحث رو متوجه استاد میکنم. حالا در بحث خداشناسی جناب استاد لابد یک سری پیش‌فرض هایی باید وجود داشته باشه که التزام به اونها ما رو به خداوند متعال نزدیکتر میکنه. اگر صلاح میدونید از این بخش و یا در هر بخشی که بتونه بحث چرا خدا رو برای ما باز بیشتر مبرهن بکنه، روشن بکنه، مستدل بکنه، ورودی داشته باشید و تلیعه‌ای بشه برای شروع یه بحث خیلی خوب انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من به همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. موضوع بسیار خوب و مناسبی است و الان زیاد مطرحه و کسانی به اسم آتئیستا یا منکرین خدا خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و غیره صحبت می‌کنن، برنامه‌هایی دارن و من به نظرم میرسه که بیشتر باید توجه ما به پاسخگویی به این آتئیستا باشه، یعنی منکرین خدا، یعنی کسانی که نه تنها شناخت خدا رو ندارن بلکه می ایستن و خدا رو انکار میکنن. خب این میتونه یه عوامل روحی و داخلی داشته باشه، چون بعضی افراد نمیخوان زیر بار کسی برن، حتی خدا، یعنی حتی حق و در جایی که به میلشون نباشه، هوای نفسشون نباشه، نمیخوان بپذیرن. خب این میشه علتهای درونی، اما ما میخواییم درباره علتها و عوامل شناختیش صحبت کنیم. چی شده که اینقدر منکرین خدا زیاد شدن، ایمان ضعیف شده، میدان آتئیستا به دست گرفتن؟ این همینطوری که فرمودید مربوط به یک پیش‌فرض هایی است که اول باید اونا روشن بشه و بعد بحث اصلا میشه خدا یا بحث خدا نباشه یا باشه. این پیش‌فرض ها که نوعاً آتئیستا یکی از این جهت ها علتشون شده، یا اینه که پیش خودشون فکر میکنن خب جهان همین است که ما از راه حواس پنجگانه حس میکنیم و هرچی هست همینه که ما میبینیم، میشنویم، محسوس ماست. به قول بعضی ها ماده. خب این یه بحثی است که بسیار بحث زیربنایی و مهمی است و اخیراً خیلی از دانشگاه ها، نه که همه دانشگاه غرب و حتی دانشگاه خود ما رشته فلسفه غرب، بیشتر این کتاب هایی که نوشته شده به وسیله همین هایی است که اصلا اعتقادی به ماوراء الطبیعه ندارن، اصلا یعنی عقیدشون اینه که هرچی هست باید ببینیم، اونی که ما نمیبینیم نیست. خب اینو ما در یک جلسه ای انشاءالله در جلسات آینده روش بحث میکنیم. اما بحث ما الان نه، رو کسایی است که میخوانم بدونن که اگر ماوراء الطبیعه هست معتقدش بشن، اما به عللی اینها نه معتقد نشدن. حالا این علت یه وقت اینه که کسایی که به اینها خدا رو معرفی کردن بد معرفی کردن، غلط معرفی کردن. خب وقتی که غلط معرفی کردن اون عقل داره دیگه، فکر میکنه میگه خب این که نمیتونه خدا باشه. مثلا یکیش همین بت پرستا، یه بتی رو حالا یا یه نوع بت رو که با دستشون میسازن یا قبلا دیگران ساختن یا امثال اینها رو، یا یکی از اجزای عالم و حالا خورشید و ماه و یا هر چی اینا رو مثلا به اسم خدا معرفی میکنن. خب اون انسان بچه شاید خب اول باور کنه، ولی بعد که بزرگ میشه فکر میکنه میگه نه، این که نمیتونه خدا باشه. به قول وزیر اگه خدا اینه، من خدا رو قبول ندارم. و گرایش میکنه به الحاد یا آتئیستی. از بت پرستا و کسانی که اجزای عالم و خدا میدونن بگذریم و به ادیان الهی برسیم، باز اکثر ادیان الهی تحریف شده به دست بعضی از مردمانش، رهبرانش تغییر پیدا کرده و اونها به میل و هوس خودشون خدا را یک چیزی گفتن و مطرح شده. و گاهی و نوعاً، نه گاهی، اکثراً اینه که خدا را بد معرفی کردن. و الان ما مشاهده میکنیم در دین مسیحیت کنونی یا یهود کنونی که تحریف شده و مسلمان ها، اکثر مسلمان های غیر شیعه، اینا وقتی صحبت خدا میشه میگن بله خدا تو عرش نشسته. خدا کیه؟ اون بالا، خدای اون بالا نشسته. کدوم بالا؟ تو عرش نشسته. خب اینم کسی که بزرگ میشه، بالغ میشه، عاقل میشه، به عقلش مراجعه میکنه، کسی که تو عرش نشسته یعنی خدای عالمه، یعنی خدای همه چیزه، یعنی عرشم اون آفریده. خب این اولین سوالی است که از باباش میکنن، ننش میکنن، فامیلش میکنه. خب خود اون میمونه. من از خود بعضی مسیحیایی که چیز بودن پرسیدم، همونا موندن. گفتم خدا کجاست؟ یاد خدا کیه؟ بگو. گفت تو عرش نشسته اون بالا. گفتم پس این پایین نیست؟ همچون مون چی بگه؟ گفتم خب قبل از اینکه آسمون و زمین و عرش و فرش و بیافرینه کجا بوده؟ اگر خدا کسیست که احتیاجی به یه جا داره، خب قبل از اینکه جا آفریده بشه کجا بوده؟ خب همین باعث میشه که الحاده. من الان به ذهنم اومد که یکیش خود راسل، با اینکه فیلسوف و واقعا از عقلای بشره، یه جا میگه چرا من مسیحی نیستم؟ در واقع یعنی چرا خدا رو قبول ندارم؟ میگه چون فکر کردم دیدم خب اگه خدا ما رو آفریده، خود خدا رو کی آفریده؟ خب وقتی توی مسیحیت میگه عیسی خداست، باباش خداست، ننش خداست، خب میگه اینا که همه به دنیا اومدن، خب چی اینا رو به دنیا آورده؟ کی عالم آفریده؟ خدا رو کی آفریده؟ وقتی که خدا شد یه آدم یا مثل یک انسان، خب مثل همه انسان‌ها خدا میخواد، خالق میخواد. خب این گرفتار یک تناقض درونی میشه. خدا برمیگرده، خود راسل یه فیلسوفه، اما به خاطر اینکه خدا رو بهش بد معرفی کردن منکر خدا میشه، برمیگرده از اعتقاد به خدا. خب در حالتی که در قرآن میگه که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، قل هو الله احد. اصلا هو یعنی بر هر چشمی پوشید، هیچ چشمی هیچ حسی خدا رو نمیتونه بیابه. شخصی که با امام صادق صلوات الله علیه میخواست درباره خدا بحث کنه، یه انسان مادی بود، میگفت هرچه هست دیده میشه. البته حضرت به او گفتش که تو با چنین اعتقادی چرا میگی خدا نیست؟ گفت چون نمیبینم. حضرت فرمود تو به اعماق آسمان رفتی، به عمق زمین رفتی، به شرق رفتی، به آخر غرب و شمال شیش جهت رفتی؟ گفت نه. گفت خب از کجا خدا اونجا باشه تو ندیدیش؟ بعد تو فکر افتاد و گفت خب نمیگم نیست، میگم من نمیدونم. یعنی یه پایه جلو اومد، گفت ولی خب باید ببینم تا قبول کنم که هست. حضرت فرمود تو میگی من خدا رو ببینم قبول میکنم، ما میگیم خدایی که دیده بشه خدا نیست. گفت اه این دیگه چه حرفیه؟ حضرت فرمود چون چیزی که دیده بشه محدوده، شکلی داره، ساختمانی داره، خود اون باید یکی بیافریندش. یعنی آنچه دیده می شود نمیتونه عقلا خدا باشه. خب این باعث شد این درش یک تحولی پیدا بشه. گفت پس از کجا پی ببرم من به خدا؟ حضرت فرمود از آثارش، آثار عالم رو ببین، نظم و کمال عالم، و سپس با توضیحات که آقا دادن این معتقد به خدا شد. مقصود من اینه که یکی از راه‌های الحاد غلط خدا رو معرفی کردنه. و من اینو در اون کتاب علم و عقل و دینم که تو سایتم هست، سایت علوی سرشکی، در اونجا توضیح دادم. یک خداشناسی مثل هر چیزی یه مقدمات تصوریه‌ای داره، یک مقدمات تصدیقیه ای داره. مقدمات تصوریه یعنی تعریف موضوع، موضوع چیه، کیه. شما اول باید بگی این کیه، چیه، این میشه مقدمات تصوریه. یه مقدمات تصدیقیه ای داره که در اونجا شما از یک قضایای عقلی، بدیهی عقلی مثل قانون علیت شما میای استفاده میکنی، یا از مصداق نظم، یا امثال اینها، اونو بهش میگن مقدمات تصدیقیه.
بسیار.
بله. در هر حال یکی از علل آتئیستا منکرین خدا اینه که خدا رو بهشون غلط معرفی کردن، و اون خدایی که اینها معرفی کردن میبینید درش تناقض، اصلا تو مفهومش تناقضه. من جمله یکی از فیلسوفان غرب مثل آقای ژان پل سارتر از اگزیستانسیالیستا میگه خدا وجودش محاله چون تو مفهومش تناقضه. بله، مفهومی که ایشان از خدا گرفته بله. توش تناقضه.
بله. جناب استاد، پس حالا تا اینجا بنابراین که میخواییم گام به گام تدریجی و
بله بله.
یک بحثی باشه که به قول طلبه ها اوقع فنفوس باشه، یعنی و جانها بشینه، کاملا بتونیم یک تصوری، یک تصدیقی از اون داشته باشیم، اندیشه، نقد، عقل و تدبیر خودمون رو به کار بگیریم. بنابراین تا اینجا یک بخشی رو که حالا خلاصه از اون رو بعد هم عرض می‌کنیم اینه که خداوند وقتی که بد و نادرست معرفی بشه، در پذیرش اون بعضی ها استنکاف میکنن، نمیپذیرن، چون اون خدایی که با فطرتشون بسازه نیست. حالا انشاءالله این بحث رو باز کامل میکنیم و در بخش دیگری جناب استاد توضیحات بیشتری برای ما خواهند داد. با برنامه خودتون، برنامه چرا خدا، همراه باشید و انشاءالله در این فرصت بتونیم تأملی هم داشته باشیم.
خدایا، تو خود می‌دانی که بدترین درد برای یک انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس تو ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن به حقیقت انسان بودنم پی ببرم، تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت‌هایی نزدیک و نزدیکتر شدم. خدایا فرصتی عطا کن تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آن باشم که تو میخوام. الهی، سه خصلت است که نمیگذارد از درگاهت چیزی بخواهم و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب میکند. آن سه خصلت این است که به من فرمانهایی داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام و مرا از اموری نهی کردی ولی من به آنها شتافتم و به من نعمتی عطا کردی و شکر گزاریش را نکرده ام. و اما تنها مسئله ای که هنوز هم مرا با این همه گناه به سویت می خواند تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده باشد و چشم امید به تو بسته باشد. همه لطف و احسانت از روی تفضل و همه نعمتهایت بی سبب و بدون زمینه استحقاق است. برای همین هم تو بزرگ و بیکرانی و یکتایی بی همتا. کجا بروم که چون تو خدایی بیابم وقتی تو همانندی نداری؟ الهی، من اگرچه آبرودار نیستم اما آبرودارها را به در خانه‌ات آوردم. مرا به پیامبرت و اهل بیت طاهرینش از بدیها دور کن و به خودت ای همه خوبی‌ها نزدیک ساز.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه چرا خدا در خدمت شماست. برنامه‌ای که به هر حال کمک می‌کنه به ما تا هرچه بیشتر و بهتر و کامل‌تر به خداشناسی توجه کنیم، برسیم، اهتمام داشته باشیم و به هر حال خداوند متعال رو آنگونه که بایسته و شایسته است درک بکنیم و به هر حال بندگی بکنیم. در بحث خداشناسی کارشناس محترم اشاره‌ای فرمودن به این که، البته روشن هم کردن، تبیین فرمودن که ادعایی که آتئیست هستن، منکرین خدا هستن، اینها به هر حال به دلایلی خداشناسی ندارن، خداشناس نیستن و نسبت به این مسئله تسلیم نیستن. اینها نه تنها شناخت از خداوند متعال ندارن بلکه منکر خدا هم هستن. خب چرا این آتئیست ها به وجود میان؟ چرا افرادی منکر خدا میشن؟ کارشناس محترم حضرت آیت الله علوی سرشکی اشاره‌ای داشتن به این پیش‌فرض هایی که اونها دارن. اینها خب یک دسته از اینها همه چیز رو در حواس پنجگانه خلاصه میکنن و اون چه که غیر از محسوسات، غیر از امور مادی هست، اون رو نمیپذیرن و قبول نمیکنن. جناب استاد فرمودن، البته این بحثی است که باید در جای خودش به صورت مبسوط و گسترده مطرح بشه و انشالله بتونه این بحث یک جایی به هر حال تقدیم حضورتون بشه و بحث بشه. بعضی از اینها هم اینگونه نیستن، ماوراء رو قبول دارن. اگر خدایی که شایسته است و بایسته است به اونها معرفی بشه قبول میکنن، اما اینها خدایی که بهشون معرفی شده خدای بدی بوده، خدای نامناسب با عقل و اندیشه اونها بوده. حتی تو ادیان الهی، ادیانی که البته تحریف شدن، یا مذاهبی که مثلا خدا رو به عنوان یک فردی که مثلا در عرش نشسته معرفی میکنن، خب چنین خدایی رو اینها نتونستن بپذیرن. برای این از افرادی مانند راسل هم جناب استاد مثال زدن و در نتیجه فرمودن که یک راه غلط که باعث میشه آتئیست ها و کسانی که خدا رو قبول ندارن بر راه خودشون ثابت بمونن اینه که خدا بهشون بد معرفی شده، در حالی که خداوند وقتی که بخواد معرفی بشه هم باید بگیم که اون خدا کیه و چیه، یعنی از یک سری بدیهیات مقدمات تصوری استفاده بکنیم و هم یک براهینی و دلایل متقنی برای اون خدا بیاریم که اون خودش میشه مقدمات تصدیقیه و این لزوم اثبات خدا به این شکل رو ثابت میکنه. من فکر میکنم این بحث که حالا دلایل آتئیست هاست و یا نقدی که در اون بحث های اونها وجود داره رو اگر استاد عزیز صلاح میدونن استمرار ببخشن و در گزارش خلاصه ما هم اگر ایرادی بود تصحیح بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خدا، عرضی که من کردم این است که هر علمی، هر مبحث علمی باید یه مقدمات تصوریه داشته باشه، یه مقدمات تصدیقیه. در مقدمات تصوریه ما موضوع رو معرفی میکنیم که اصلا راجب چی بحث میکنیم، راجب چی بحث میکنیم، به قول بعضیا سر چی رو میتراشیم. خب موضوع بحث ما خداست، خدا چیست، خدا چیست. وقتی خدا رو غلط معرفی میکنن، خب طرف عقل داره، فکر میکنه اینی که این معرفی کرده مناسب با خدا نیست، این برمیگرده منکر خدا میشه. خب مثلا گفتم ادیان الهی، مسیحیت، یهود، مسلمونا، اکثریت مسلمونا که غیر شیعه هستن میگن خدا تو عرشه. خب اگر ما به یه کسی بگیم یه خانوم یه دختری زاییده که خودش تو رحم دخترشه، خب بچه شاید یه خود ایچی نگه باور کنه، اما وقتی بزرگ بشه میگه چه دروغ بزرگی. خب وقتی ما میگیم عرش و کرسی و آسمون و زمین و همه خدا آفریده، بعد بیاییم بگیم که خدا تو آسمونه یا خدا تو عرشه، خب یه آدم عاقل وقتی فکر میکنه میگه نه، نمیتونه باشه. حالا اینا مثلا حتی اگر به کتب آسمانی نسبت بدن، به حضرت موسی، به حضرت عیسی که اون گفته، میگن پیش خودش فکر میکنه پس اونم دروغ گفته. چون وقتی عقل نمیپذیره انسان رو به انکار میده دیگه، میگه نیست. البته مقدمات تصوری منحصر به اینها نیست که گفتم حتی مثل راسل یا ژان پل سارتر شد مفهوم خدا را غلط گرفته منکر خدا شده. حتی خیلی از فیلسوفان مسلمان یا غیر مسلمان هم هستن باز تو تصور خدا غلط رفتن ولی رو حرفشون اصرار دارن. که یکیش مثلا همین مسئله وحدت وجودی هاست که میگن خدا و مخلوقات یک وجود دارن. خب هر عاقلی اینو بشنوه میگه خب این دروغه. حالا ولو بگن فلان بزرگ گفته، فلان شاعر هزار تا بند شعر درباره وحدت وجود گفته، بگه. البته وحدت وجودم 5 قول 4 قوله که من در یک جلسه مستقل انشاءالله از اونا بحث میکنم و دلائلشون رو میارم و بعد جواب میدم. اما فقط میخواستم اینجا اشاره بکنم که خدا رو اشتباه معرفی کردن اختصاص به بت پرستا یا مردم ادیان تحریف شده که حتی تو مسلمان اکثریتشون غیر شیعه خدا رو غلط معرفی میکنن، میگن خدا تو عرشه نیست. حتی فیلسوفان خیلی معروفی قائل مثلا به وحدت وجود شدن که خیلی سریع حرف غلطه. یعنی هر عاقلی فکر میکنه خب من با داداشم وجودم یکیست، اگر با وجود خدا یکی باشه باید هممون وجودم یکی باشه، من بدونم اون چی میگه، من بدونم خدا چی میگه. خدا به این بحث در جای خودش بحث میشه، ولی اینا ما بهش میگیم مقدمات تصوریه. یعنی خدا غلط معرفی شده و باعث الحاد شده. اما خوبه یه اشاره هم به مقدمات تصدیقیه بکنم و هرچی فرصت وقت بود درباره اونم بحث میکنیم. خب مقدمات تصدیقیه یکیش همین قانون علیته. قانون علیت اومدن با این خدا رو اثبات کردن، اما قانون علیت ابتدا از جای انتزاع شده، مثلا از پیدایش افراد انسان یا حیوان از هم دیگر، یا اینکه گندم از گندم بروید جوز جو، یا آتش حرارت داده یخ سرد میکنه. مفهوم علیت یه وقت از محسوسات خارجی انتزاع میشه، یه وقت از درون خود من اراده دارم دستمو حرکت میدم، تا اراده نکنم دستم حرکت نمیکنه. پس من خالق این ارادم، خالق این حرکت دستم، من فاعل مختارم و غیره، که انشالله این بحث ما مفصل بعد بحث میکنیم. خب اینا هر کدوم تبعات خودشو داره. قانون علیتی که از محسوسات مادی خارجی انتزاع میشه، که ارسطو قانون علیت رو از محسوس مادی خارجی انتزاع کرد، با این نمیشه خدا رو اثبات کرد. خب ایشون دید که در معدات که زمین ساز علته یا مقتضی، گندم از گندم بروید جوز جو، آمد معتقد شد که علت و معلول باید هم سنخ باشن، هم نوع باشن، هم جنس باشن. خب در معدات، یعنی علت ناقصه که گفتیم گندم از گندم بروید جوز جو، اما در علت تامه که همزمان معلوله به نظر اینها، مثل آتش و حرارت، میگن اینا همزمانن، علت تامه همزمانه. خب وقتی آمد این قانون علیت رو از محسوسات مادی خارجی انتزاع کرد، حالا میخواد با این مثلا خدا رو اثبات کنه، واجب الوجود اثبات کنه، خب مشکل برمیخوره. اینا اومدن گفتن علت تامه با معلولش همیشه هم زمانه، بنابراین تا خدا بوده خورشید و ماه و زمینم بوده، چون اگر بگیم نبوده لازم میاد که علت و معلول با هم همزمان نباشن، علت قبل باشه زمانن، معلول بعد باشه، نمیشه آتش زمانی باشه حرارتش نباشه، بعد مدت دیگه حرارتش بیا. خب اینا قائل شدن به ازلیت عالم، ازلیت زمانی. الان علم اومد ثابت کرد که نه آقا، 13 میلیارد خورده سال قبل این عالم پیدا شده، یعنی خورشید و ماه و ستارگان و زمین، یعنی در 20 میلیارد سال عالم اصلا نه خورشید بوده، نه زمین بوده، نه ماه بوده، نه اتم بوده، هیچی اینا نبوده. حالا چی بوده که اینو تا حالا علم پی نبوده، اما انقدر پی بوده که سیز رو آساد و مثلا یکیش همین خورشید روزی چه میدم چند تون ازش کم میشه که تبدیل به نور میشه. خب یه روز این خورشید خاموش میشه، خورشیدی که یه روزی خاموش میشه، یه چراغی که مثل چراغ نفتی که یه روز نفتش تموم میشه، نمیتونه بگیم از ازل روشن بوده، نه معلومه یه روزی هم شروع شده. حالا علم آمده گفته 13 میلیارد سال قبل و یه خود بیشتر این عالم خورشید ماه زمین همه پیدا شده. خب اینجا ارسطو حرفش میخوره زمین. پس اگر هر علت و معلول تام، هر علت تامه و معلولش باید همزمان باشه، خب عالم که با خدا همزمان نیست. اگر گندم از گندم بروید جوز جو، باید علت و معلول هم سنخ باشه، خب همون اشکال راسل پیش میاد. اگر خدا این عالم آفریده، خدا رو کی آفریده؟ اگر خدا هم مثل یه انسان هست، ساختمان داره، ساخته شده، خب اینا کی آفریده؟ اگر علت هم سنخ معلول باشه، باید مثل معلول حادث باشه. اومدن گفتن اشکال کانت همینه، میگه اگر عالم پدید است که پدید است، نمیتونه علتش ناپدیده باشه، یک موجود ازلی باشه. رفت حادث به قدیم که فیلسوفان خود ما هم بعضی توش موندن، خدا رحمت کنه مرحوم الله صدر در جلد سوم اسفارش رفت حادث به قدیم و 3-4 راه میگه و میگه همش غلطه. حالا راهش چیه؟ چه میدونن چیه؟ تا به حالم فیلسوفان خود ما هم نمیدونن ربط حادث به قدیم چطوریش، یعنی تو خود اثبات خدا موندن. و همچنین قاعده الوحدت که ابتدا ارسطو از این کش کرد، خب یه دونه گندم یه بطه میده، دوتا دوتا، از یکی دوتا صادر نمیشه. خب خدا هم یکیست، از هر جهت باید یه معلول داشته باشه. البته الان دلایل دیگه برایش ساختن و بافتن. خب توش موندن خدای واحد، عالم که واحد نیست، عالم کثیره. البته خود ارسطو، من کتابشو مستقیم الان ترجمه کردن به عربی به فارسی، میگه مبدأ عالم یکی نیست و میگه یا بگوییست اگه بگیم مبدأ عالم یکیست، یعنی از حماقته که ما بگیم عالم یک مبدأ داره، چون عالم اشیای متعدد و متضاده، ممکن نیست از یک چیز صادر بشه، از یک علت واحد باشه. اما البته ارسطو 300 سال قبل از مسیح بود، 200 سال بعد مسیح یه آقایی پیدا میشه به نام فلوتین، ایشون دیگه مبدأ عالم یکیست، دلیل هم نمیاده، همینطوری ابتدا میگه ولی همه میپذیرن. و جالب اینه کتاب ایشون را به نام اصولوجیا وقتی که منصور، وقتی که معتصم عباسی دستور داد اینا ترجمه کنن، آقای به نام عبدالله همسی اینا ترجمه کرد و کتاب های ارسطو. اینم چون اول جلد اولش افتاده بود، اول جلدش اسم نویسنده نبود، با کتاب های ارسطو آوردن، این به اسم ارسطو چاپ کرد، یعنی ترجمه کرد. و تا الانم مرحوم ملا صدرام که حرفای فلوتین رو خیال میکنه حرفای ارسطو، در حالتی که فلوتین افلاطونی تفکراتش دقیقا عکس ارسطوست و معتقده که مبدأ عالم واحد بوده.
جناب استاد جسارتن، پس ما در عرض شود مقدمات تصدیقیه، حالا خود تو این بحث علیت هم باید به یک نحوی تبیین و تقریر بشه که اون مبدأ نخستین رو بتونه توضیح بده و این مسئله مشخص و معین بشه، صرف نظر از اقوالی که وجود داره و همه اونها در جای خودش میتونه نقد و بررسی بشه. خب برنامه گنجایش این رو داره که در جلسات دیگه هم بتونیم خدمت شما عزیزان بزرگوار بیننده برسیم، بحث رو تقدیم بکنیم و انشالله بحث استمرار داشته باشه تا دلایل اینکه چرا خدا، دلایل گرایش به خدا هرچه بیشتر برای ما مبین و مقرر بشه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارت شما حاصل بشه، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما. اللهم صل على